سلام و وقت بخیر. ساعت 11 پیش از ظهر به وقت کابل شد. به برنامه خبری این ساعت از رادیو آزادی خوش آمدین. من جاوید نعیمی به همکاری تکنیکی سید قادر جلالوف و تیم خبری و تکنیکی ما در یک ساعت با مجموعه از خبرها، گزارش‌ها و برنامه‌های هفتهوار ما با شما خواهیم بود. درگیری‌های شدید در ولسوالی جرم بدخشان پایان یافته و بعد طالبان محلی تلفات سنگین وارد شده است، این را مقام‌های افغان گفتند. همچنان از افزایش شمار معتادان در افغانستان گزارش مفصل را در لابلای این برنامه خواهید شنید. در کنار مطالب خبری در نیمه دوم این ساعت برنامه های رهبران زن و در امتداد لحظه ها نشر خواهند شد. از شما دعوت میکنم که با رادیو آزادی باشید. پیش از همه خبرهای افغانستان، منطقه و جهان را بشنیم که سحر لیوال پیشکش میکند.
در نتیجه حمله تیاره بی پیلوت نیروهای بین المللی بر یک مرکز طالبان در ولایت کنر، سه مخالف مسلح کشته شدند. مقام های افغان می گویند پاکسازی راهای ادامه دارد که از دو روز به این سو از سوی طالبان در آنها مانع گذاشته شده است. و ایران گزارش هایی را رد کرده که دو مشاور نظامی این کشور در جنوب یمن دستگیر شدند. سلام، این هم تفصیل خبرها. در نتیجه حمله تیاره بی پیلوت نیروهای بین المللی بر یک مرکز طالبان در ولسوالی مانوگای ولایت کنر، سه مخالف مسلح کشته شدند. عبدالحبیب سیدخیل، قمندان امنی این ولایت، به رادیو آزادی گفت در میان کشته شدگان این حمله که صبح وقت امروز صورت گرفت، یک قمندان طالب نیز شامل است. و افزود که در این حمله به افراد ملکی آسیب وارد نگردیده است. طالبان مسلح در مورد کشته شدن افرادشان ابراز نظر نکردند. به اساس معلومات مقام های امنیتی ولایت کنر، با انجام حملات تیاره های بی پیلوت امریکایی امنیت در این ولایت بهبود یافته است. پلیس بغلان میگوید فردی را که متهم به انجام چندین قتل است، ناوقت دیروز بازداشت کرده است. جنرال امین الله مرخیل، قمندان امنی این ولایت، به رادیو آزادی گفت این فرد که در قتل چندین تن از نیروهای امنیتی و بزرگان قومی در ولایت بغلان دخیل بود، از چند بدین سو تحت تعقیب قرار داشت. با گفته آقای مرخیل، این شخص به جرمش اعتراف کرده و گفته است که در قتل بیش از 12 تن دست داشته است. گزارش ها می رسانند که در یک انفجار در ناحیه چهارم شهر قندهار یک فرد ملکی کشته و دو تن دیگر زخمی شدند. به نقل از شاهدان عینی، از محل این انفجار صبح امروز یک موتر نو رنجر نیروهای امنیتی را هدف قرار داد. اما مقام های امنیتی قندهار این خبر را تایید نکرده و گفتند که از سوی وزارت داخلی افغانستان حق ابراز نظر در چنین موارد را ندارند. از سوی هم مخالفان مسلح دولت شب گذشته در ولسوالی الینگار ولایت لغمان یک مرکز سیهی را آتش زدند. سرحدی زواک، سخنگوی سرپرست این ولایت، به رادیو آزادی گفت که روزانه 50 تن در این مرکز سیهی تحت تداوی قرار می گرفتند. در یک خبر دیگر میشنوید که مقام های افغان میگویند پاکسازی راهای ادامه دارد که از دو روز به این سو از سوی طالبان در آنها مانع گذاشته شده است. بر اساس گزارش ها، طالبان مسلح راه های ولسوالی های ناری و غازی آباد را که با اسعدآباد مرکز ولایت کنر ارتباط میگیرد، توسط پاچه های بزرگ سنگ بروی ترافیک بستند. عبدالحبیب سیدخیل، قمندان امنی کنر، به رادیو آزادی گفت که تلاش می شود تا به زودی این موانع از سرک ها دور شود. باشنده های محلی گفتند که طالبان در گوهای اطراف سرک جا گرفتند و بالای موترها تیراندازی می کنند. گروه طالبان تا حالا در این مورد چیزی نگفتند. و این هم نرخ بعضی از ارزهای خارجی در برابر پول افغانی در بازارهای امروز کابل از این قرار است. یک دلار آمریکایی 57 افغانی و 90 پول، یک یورو واحد پول اروپا 61 افغانی و 40 پول، یک پوند استرلینگ 83 افغانی و 90 پول، یک ریال سعودی 15 افغانی و 30 پول، 1000 تومان ایرانی 17 افغانی و 50 پول و 1000 کلدار پاکستانی 563 افغانی. ادامه خبرها. ایران این گزارش ها را رد کرده که دو مشاور نظامی این کشور سوی ملیشه های محلی در شهر عدن در جنوب یمن دستگیر شدند. خبرگزاری فارس ایران به نقل از یک منبع که نامش ذکر نشده گزارش داده است که وزارت خارجه ایران دیروز گفت هیچ نیروی نظامی این کشور در یمن نیست. بر اساس گزارش ملیشه های طرفدار عبدالرب منصور هادی، رئیس جمهور یمن ادعا کردند که دو ایرانی دستگیر شده به حوثی های یمن مشوره می دادند. آنها گفتند که این افسران به سپاه پاسداران ایران ارتباط دارند. رسانه دولتی سوریه و یک گروه نظارت کننده می گویند که در آتشباری توپخانه سوی شورشیان حداقل 5 تن کشته، و ده ها تن دیگر زخمی شدند. شورشیان سوریه بخشی از شهر علب را که تحت کنترل حکومت است با آتش توپخانه بستند. تلویزیون دولتی سوریه گزارش داده که محله عمدتاً مسیحی نشین سلیمانیه هدف قرار گرفته است. اداره نظارت بر حقوق بشر سوریه که مقرش در لندن است همچنین گفته که یک حمله هوایی نیروهای سوریه بر یک منطقه تحت کنترل شورشیان در حلب نیز تلفات در پی داشته است. شهر علب خط مقدم نبرد در سوریه بوده است. رئیس جمهور آمریکا در دیداری که در 50 سال گذشته از سوی رهبری ایالات متحده سابقه نداشت با همتای کیوباییش ملاقات کرد. باراک اوباما گفت که او دنبال آغاز رابطه جدید با کیوبا است. با گفته وی این روابط نباید گرفتار استدلال‌های ایدئولوژیک گذشته باشد. اوباما این سخن را دیروز در اجلاس قاره آمریکا گفت و افزود: در حالی که ایالات متحده فصل جدید روابط با کیوبا را آغاز می کند، امیدواریم این تلاش ها فضایی را به میان آورد که زندگی مردم کیوبا را بهبود بخشد. نه به خاطر اینکه از سوی ایالات متحده آمریکا تحمیل شده، بلکه از طریق استعداد و آرمان ها و صحبت هایی که میان اقشار مختلف مردم کیوبا شده است. آنها می توانند تصمیم بگیرند که کدام را بهترین مسیر رفاه است. راول کاسترو رئیس جمهور کیوبا برای نخستین بار در این اجلاس شرکت کرده است. اوباما گفت که جنگ سرد به پایان رسیده و او به جنگ هایی که پیش از تولدش آغاز شدند علاقمند نیست. کاسترو در سخنرانیش در این اجلاس گفت که علاقمند آغاز دیالوگ با ایالات متحده آمریکا است. پلیس آمریکا میگوید که در یک اقدام احتیاطی ساختمان کنگرس ایالات متحده را دیروز مسدود کرد. این اقدام پس از تیراندازی در نزدیکی ساختمان کنگرس آمریکا روی دست گرفته شد. کیمبلی شنایدر سخنگوی پلیس در بیانیه گفته است که تیرانداز مظنون حل سلاح شده است. در این بیانیه در مورد جزئیات آنچه که بر تیرانداز رخ داد چیزی گفته نشده است. در ادامه بیانیه آمده که پلیس همچنین در حال تحقیق در مورد یک بسته مشکوک است که در بخش غربی ساختمان کنگرس پیدا شده است. کنگرس آمریکا در جریان رخصتی بهاری است و قرار است قانونگذاران روز دوشنبه به وظایفشان برگردند. و انتظار می رود هیلری کلینتون نامزدیش را در انتخابات رئیس جمهوری آمریکا رسماً اعلان کند. گفته می شود که او تلاش خواهد کرد تا برای نخستین بار یک رئیس جمهور زن در آمریکا باشد. هیلری کلینتون که زمان بانوی اول ایالات متحده و وزیر خارجه آن کشور بود، در ویدیویی که امروز نشر شد نامزدیش را برای رئیس جمهوری سوی حزب دموکرات اعلان کرد. باراک اوباما رئیس جمهور آمریکا یک روز پیش از این گفته بود که خانم کلینتون یک رئیس جمهور عالی خواهد بود. اگر او حمایت حزب دموکرات را در نامزدیش کسب کند، با شماری از نامزدان حزب به جمهوری خواه به شمول جیب بوش، برادر جوش و اکر بوش رئیس جمهور سابق امریکا رقابت خواهد کرد. این بود تازه ترین خبرهای افغانستان، منطقه و جهان تا این ساعت. در ادامه برنامه با جوید نعیمی باشید.
با تشکر از هر لیوال که از تولاد خبری افغانستان و جهان ما و شما را آگاه ساخت، سپاس از همراهی هر یک شما هم. در ادامه برنامه حاضر با این مطالب با شما خواهیم بود. درگیری های شدید در ولسوالی جرم بدخشان پایان یافته و به طالبان محل تلفات سنگین وارد شده است. هیئت اداری ولسی جرگه افغانستان برکناری شکریه بارگزی را از ریاست کمیسیون اصلاحات انتخاباتی یک اشتباه می داند. بر اساس یک سروی اخیر تعداد معتادین مواد مخدر در افغانستان به 1.3 تا 1.6 میلیون تن می رسد. اما معتادین چی می گویند؟
خاطر اینم یک بودن مردم ما را بد میبینن. اگر نه فرد مثال در خانهش نرفتیم دست خدا برش پیش نکردیم که تو مرا یک پنجایی بده یک صدی بده.
در تحولات از منطقه و جهان، صدها معترض ایرانی خانه بسته شدن سفارت عربستان سعودی در تهران شدند. در ادامه این برنامه نگاهی خواهیم داشت به مطالب چاپ شده در روزنامه های امروز کابل و هم مرور به شمار از رسانه های بین المللی در مورد افغانستان. در نیمه دوم این ساعت برنامه های رهبران زن و در امتداد لحظه ها نشر خواهند شد. از شما دعوت میکنم که با رادیو آزادی باشید. یک مقام امنیتی در بدخشان میگوید که درگیری‌های شدید در ولسوالی جرم این ولایت پایان یافته و به طالبان محل تلفات سنگین وارد شده است. دگروال سخیداد آمر امنیت قماندانی امنیه بدخشان گفته که حدود 200 فرد مسلح در ولسوالی جرم با نیروهای امنیتی افغان درگیر جنگ بودند و افزود که به نیروهای امنیتی افغان هم در جریان درگیری‌ها تلفات وارد شده است. بیشتر در این مورد از مصطفی صدیقی.
یک مقام امنیتی بدخشان میگوید نیروهای امنیتی افغانستان در جریان یک درگیری شدید 27 تن از جنگجویان طالبان را کشتند. دگروال سخیداد آمر امنیت قماندانی امنیه بدخشان در صحبت تلفنی دیروز بر رادیو آزادی گفت که درگیری در ولسوالی جرم بدخشان ناوقت روز جمعه به پایان رسید. سخیداد گفت که 8 تن از کشته شدگان جنگجویان خارجی به شمار شهروندان تاجیکستان بودند.
به تعداد 27 نفر از دشمن کشته شده که از جمله از 8 نفرش تبای خارجی هم زبین از کشته شده 4 نفر از سر گروپ و نفرهای نیمی میشد یکی به نام امرلام که از طرح تاجیکست سر گروپی از بکران شده دیگه به نام مولای مولا و هم کمان اثر گروپ های کلان اونا کشته شده و دنفر نامه از اونده راپور دست کرد که گرفتیم خبه تاجیکی اصلا همین کسایی را که کشته شده.
آقای سخیداد گفت که شهروندان تاجیک از راه های اشکاشم و شغنان که با تاجیکستان هم مرزند وارد افغانستان می شوند. دگروال سخیداد افزود که در این درگیری که تقریبا 200 تن از افراد مسلح می جنگیدند 6 سرباز افغان نیز کشته و 12 تن دیگر زخمی شدند. به گفته مقامات محل جنگ زمان آغاز شد که طالبان روز جمعه بر پسته های امنیتی در منطقه دره خستک در ولسوالی جرم حمله کردند. آنان گفتند که نیروهای تقویتی به زودی به کمک نیروهای امنیتی افغانستان شتافتند. دگروال سخیداد میگوید که اکنون وضعیت تحت کنترل نیروهای امنیتی افغان است.
قوت‌های ما به شکل منظم وظایفش انجام می‌دهد، توانمندی و به این بردن خود نیروهای مسلح مخالف در ایجاد است. برعلاوه از این نیروهای که نام گرفتم از یا پلیس‌های محلی هم در منطقه داریم، علاوه از پلیس‌های محلی خیزش های مردم که تعدادی از مردم بینیدی که ماس و یاشا و یک پایی داشته باشند و هم در همکاری با پلیس های محلی و ارگان های خود رزمی ما قرار دارند.
طالبان گفتند که به نیروهای امنیتی افغانستان در جرم تلفات وارد کردند. پیش از این مسئولان محلی بدخشان برای رادیو آزادی گفته بودند که جنگجویان خارجی خانواده هایشان را نیز به برخی از نقاط بدخشان انتقال دادند. آنان افزودند که در حال حاضر بیش از 100 خانواده جنگجویان تاجیک، ازبک و چچنی در دره خستک ولسوالی جرم به سر می برند.
رادیو آزادی یگانه مرجع اخبار بی‌طرف، موثق و به موقع.
ساعت 11:13 به وقت کابل شد. صدای ما را از رادیو آزادی مشنوین. هیئت اداری ولسی جرگه افغانستان برکناری شکریه بارکزی را از ریاست کمیسیون اصلاحات انتخاباتی یک اشتباه و شخصیت کشی از سوی حکومت وحدت ملی می داند. نظیر احمد احمدزی معاون دوم ولسی جرگه هشدار می داد که این چنین تصمیم گیری ها باور مردم را نسبت به حکومت از بین خواهد برد. در این حال ریاست اجرایی می گوید که رهبران حکومت پس از این کارهایشان را بعد تفاهم به پیش خواهند برد. نظیفه محبوبی گزارش می دهد.
پس از انتقادهای ریاست اجرایی بر سر گزینش شکریه بارکزی عضو ولیسی جرگه به حیث رئیس کمیسیون اصلاحات انتخاباتی، سرانجام رئیس جمهور تصمیم بران گرفت تا خانم بارکزی را از این سمت برکنار سازد. حال هیئت اداری ولیسی جرگه شکریه بارکزی را به حیث رئیس کمیسیون اصلاحات انتخاباتی یک گزینه بهتر می داند و تصمیم برکناری خانم بارکزی را یک اشتباه و شخصیت کشی از سوی رهبران حکومت وحدت ملی می گوید. نظیر احمد احمدزی معاون دوم این جرگه در صحبت با رادیو آزادی می گوید که خانم بارکزی می توانست این کمیسیون را بهتر رهبری کند. آقای احمدزی می گوید که وجود اختلاف ها میان رهبران حکومت بر سر گزینش ها و تصمیم گیری های بدون هماهنگی انتخابات پیشرو را نیز به بحران خواهد کشاند.
اگر چنین اختلاف نظرها و بی اتفاقی میان رهبران حکومت وحدت ملی ادامه پیدا کند، نه به خیر آنان است و نه مردم افغانستان. خانم بارکزای کسی است که دستش به فساد دخیل نبوده است و از موضوعات قانونی آگاه است. ما از رئیس جمهور می خواهیم که در آینده چنین اشتباه تکرار نشود. این شخصیت کشی است و هر کس از خود حیثیت دارد. شکریه بارکزای خودش را به این پست نامزد نکرده بود، بل این تصمیم خود رئیس جمهور بود و امیدوار هستیم که در آینده چنین کار تکرار نشود.
در این میان شکریه بارکزای میگوید که او خودش را برای پست ریاست کمیسیون اصلاحات انتخاباتی نامزد نکرده بود و اکنون هم در این باره نظری ندارد. رئیس جمهور غنی پیش از سفر به آمریکا اعضای کمیسیون اصلاحات انتخاباتی را برگزید. در این گزینش ها شکریه بارکزای سمت ریاست این کمیسیون را عهده‌دار شد، اما این تصمیم رئیس جمهور با عکس العمل های ریاست اجرایی روبرو بوده است. با وجود که این تصمیم رئیس جمهور با مخالفت شماری از اعضای ولسی جرگه روبرو شده است، اما شماری دیگر از اعضای این جرگه این تصمیم رئیس جمهور را بجا می دانند. عرفان الله عرفان منشی دوم ولسی جرگه می گوید که رهبران حکومت وحدت ملی باید تلاش کنند تا برای انتخابات آینده یک سیستم منظم را به میان آورند.
آنها باید کوشش کنند تا در آینده برای انتخابات یک سیستم معیاری را ایجاد کنند. اگر آنان فکر می کنند که با برطرفی شکریه بارکزای سیستم خوب ایجاد کردن می توانند، من کدام اعتراض ندارم.
با این همه جاوید فیصل معاون سخنگوی رئیس اجرایی می گوید که تمامی تصمیم در پیوند به مسائل افغانستان باید با در نظر داشت توافقنامه سیاسی میان رهبران حکومت وحدت ملی گرفته شود.
از تمامی مسائل کرده عملی شدن توافقنامه سیاسی حکومت وحدت ملی مهم است. در این توافقنامه وضاحت داده شده که رهبران به گونه مشترک بر سر مسائل ملی تصمیم بگیرند. در موضوع کمیسیون اصلاحات انتخاباتی یک طرف تصمیم گرفته شده بود و به همین خاطر بود که این تصمیم با مخالفت ریاست اجرایی همراه بود و اگر در آینده چنین تصمیم گرفته می شود، باز هم ما به این نظر هستیم که توافقنامه سیاسی زیر پا شده است.
با تماس های زیاد خواستیم دیدگاه ریاست جمهوری را نیز در این باره داشته باشیم، اما سخنگوی رئیس جمهور صحبت کردن در این مورد خودداری کرد. با این حال شماری از آگاهان و اعضای ولسی جرگه می گویند که اختلاف نظرها میان رئیس جمهور و رئیس اجرایی در گزینش و برکناری یک شخص نشان می دهد که در درون حکومت وحدت ملی اختلاف های بیشتر وجود دارد و ممکن این اختلاف نظرها برای افغانستان بحران آفرین باشد.
بر اساس یک سروی اخیر، تعداد معتادین مواد مخدر در افغانستان به 1.3 تا به 1.6 میلیون تن میرسد. اداره مبارزه با مواد مخدر و جرایم سازمان ملل متحد رقم معتادین مواد مخدر را در افغانستان نگران کننده میخواند. چرا تلاش‌ها در سالهای اخیر در افغانستان در زمینه جلوگیری یا کاهش اعتیاد مؤثر نبوده؟ وزارت مبارزه با مواد مخدر افغانستان در آینده چه برنامه‌ها و اقدام‌هایی را در این راستا روی دست دارد؟ بیشتر در گزارش مفصل بشنویم که ستار فروخت تهیه کرده است.
محمد شعیب چند سال پیش در صفوف اردوی ملی باعث سرباز ایفای وظیفه میکرد، اما او حالا شب و روز را با ده‌ها معتاد دیگر مواد مخدر زیر پل سوخته کابل سپری می نماید. شعیب می گوید پس از ترک اردوی ملی زمانی که بیکار شد با مواد مخدر رو آورد.
والا ما عدس بیکاری با این پودر رو آوردیم. این از امی اردی به لیگ خروفصتی که آمده میدن دینیم مالا خوشتیم از کامل. والا ما خبر نداشتیم که مرا تو میسازد. اگر ما خبر میداشتیم که مرا خراب میسازد.
به اساس گزارش ها 90% هیروئین جهان در افغانستان تولید می شود. این کشور هم اکنون 1.3 میلیون تا 1.6 میلیون معتاد دارد. ارقام جدید معتادین در افغانستان در یک گزارش نوی که از سوی وزارت مبارزه با مواد مخدر افغانستان و اداره مبارزه با جرایم و مواد مخدر ملل متحد تهیه شده ذکر گردیده است. UNODC یا اداره مبارزه با مواد مخدر و جرایم سازمان ملل متحد موجودیت این تعداد معتادین را در افغانستان نگران کننده دانسته می گوید این مسئله زیانهای اقتصادی و اجتماعی را به همراه دارد. هاشم وحدت‌یار سخنگوی UNODC به رادیو آزادی در این مورد گفت:
فکر بکنین که اگر یک معتاد در افغانستان روز $1 هیروئین یا مواد مخدر استفاده بکنن، پس به این معنی که $1.3 میلیون روزانه در پول سیاهی هست که در گردش هست برای مواد مخدر در افغانستان. نه تنها اقتصاد افغانستان متضرر می سازد، بلکه بی‌نظمی اجتماعی نیز به وجود میاره. این مردم هایی که هستن کاملا بیکار هستن و وقتی که اینا پولشان خلاص شوه مجبور هستن که به دوستی در شروع میشن، پس تباوی تمام عراض اینا تاثیرات زیاد داره و دیگرانی بزرگه هست.
آقای وحدتیار افزود به دلیل ازدیاد کشت کوکنار، دسترسی آسان به مواد مخدر، میزان بلند بیکاری در افغانستان و مشکلات خانوادگی، تعداد معتادین در این کشور رو به افزایش است.
نیاز است تا از سوی نهادهای مختلف، چه دولتی و یا غیر دولتی و یا از جامعه جهانی، باید دو کار انجام شود. اول افرادی که معتادن در زمینه تداوی آنها گام‌های بیشتر برداشته شود و دیگر به مردم آگاهی داده شود تا دیگر افراد به این مرض مبتلا نشوند.
به اساس معلومات اداره مبارزه با مواد مخدر و جرایم سازمان ملل متحد، سال گذشته میلادی نسبت به سالهای قبل آن کشت کوکنار در افغانستان خیلی افزایش یافت. سخنگوی این اداره گفت در سال 2014 در 224 هزار هکتار زمین در افغانستان کوکنار کشت شده بود. مقام‌ها کاهش سرمایه گذاری را در افغانستان دلیل ضعف اقتصاد این کشور دانسته که به گفته آنها در نتیجه آن میزان بیکاری در افغانستان رو به افزایش است. مقام‌های وزارت مبارزه با مواد مخدر افغانستان ضعف در سکتور زراعت و نبود بازار خوب برای تولیدات این کشور را از علت افزایش کشت کوکنار می‌خوانند. هارون رشید سرپرست وزارت مبارزه با مواد مخدر افغانستان به رادیو آزادی گفت این وزارت برنامه‌های مشخص به هدف معالجه معتادین و جلوگیری از اعتیاد در افغانستان روی دست دارد.
ما پلانای بسیار همه جانبه، هم برای جلوگیری، هم برای تداوی معتادین و هم برای ادغام مجدد آنها در جامعه، پلانای مشخص و همه جانبه دارد. یک پلان بسیار زیاد مفید است، شمع‌سازی تداوی معتادین در بسته‌های صحی ادارت سرطانه. ما برنامه 5 ساله برای ظرفیت‌سازی را داریم که خود در قرا و قصبات باید معتاد تداوی شود. تعهد حکومت جدید افغانستان
با آن که وزارت داخلی افغانستان یک معاونیت در بخش مبارزه با مواد مخدر نیز دارد، اما به گفته برخی از مقامات، ناامنی ها و مافیای قدرتمند تلاش ها در زمینه مبارزه با مواد مخدر را دشوار می سازد. در همین حال یک جوان افغان که از 5 سال به این سو با مواد مخدر معتاد شده است، بدون ذکر نامش می گوید استفاده هیروئین را در زندان پلوچرخی آغاز کرده است.
ما اولی شدم در زندان پلوچرخی، در داخل زندان دیگه نمجا می آوردن دیگه، نمی فهم که پلیس می آورد، کی می آورد، نمی فهم که هر کسی که می آورد دیگه دارم زندان ما اولی شدم. این حال تا یعنی 5 سال میشه کسی که دینی کلفت کار غل دیدم، هرچی که میکنو خدا نجات دادن نمی تانم، در پیرم بستر کردیم خدا.
وای از دیگر جوانان می خواهد که به احتیاط رو نیاورن و به گفته او زندگی خود و خانواده هایشان را توان نسازند. در جامعه به سوی افراد معتاد با دیده حقارت نگریسته می شود و همه تلاش می کنند که از آنها فاصله بگیرند. این را شماری از معتادان هم درک می کنند که مردم با آنها رفتار مناسب ندارند.
خاطر اینم یک بودر مردم ما را بد میبینن. اگر نه فرض مثال در خانهش نرفتیم دست خدا برش پیش نکنیم که تو مرا یک پینجایی بده یک صدی بده مستری خدا میکنم میرم میگیرم میسه که چاره به فایده که میکنم اونم را میگیرم میسه که سر عمل خود میزنم دود میکنم
راست شویده چه بل چه اخلاق کرده حوز پلار ترشویم زیرانی ولیم چلا ده مدیده ده پودری ده مدی اخلاق کرده به صورت که زهیت سوربان خبر نو.
سازمان ملل متحد میگوید رو آوردن دوباره معتادین پس از تداوی به مواد مخدر یکی از علتهای دیگری است که در تعداد معتادین در افغانستان کاهش به میان نمی آید. در گزارش اخیر وزارت مبارزه با مواد مخدر و اداره مبارزه با مواد مخدر و سازمان ملل متحد تعداد مراکز تداوی معتادین در این کشور ناکافی خوانده شده است. وزارت صحت عامه افغانستان هم می گوید که نیاز است تا تعداد مراکز تداوی معتادین بیشتر شود. اما دکتر فیروزالدین فیروز وزیر صحت عامه بر رادیو آزادی گفت امکانات مالی حکومت در این راستا خیلی محدود است.
فعلا در حدود 2500 بستر در سرتاسر افغانستان برای معتادین وجود داره، اما 2500 بستر برش تکافو نمیکنه. ضرورت است که مراکز باید زیاد شود. وقتی بستر ایجاد میکنی باید منابع مالی داشته باشی. متاسفانه بجت دولت افغانستان امکانات مادی خصوصا از طرف دولت در این قسمت بسیار محدود است. دیگه ضرورت است که ما با یک برنامه مشترک همکاری بین السکتوری با تمویل کنندگان به تفاهم برسیم تا این مشکل اجتماعی را و اقتصادی را از افغانستان گله میشه برچیدیم.
در حالی که وزارت صحت عامه افغانستان از ادامه تلاش ها برای تداوی معتادین سخن میزند، برخی معتادین از عرضه خدمات صحی برایشان راضی نیستند. محمد شعیب یکی از این معتادین است.
در شفاخانه چند من رفتار خوب نمی کنند، دکترها که مریضا رفتار خوب نمی کنند، دوای صحی نداره، نان صحی نداره. خود مردم دلارم دل یک مریض صحت میشه که از شفاخانه بگرسه. خواستم از دولت اینمیسته که باید از اینمی عمل بیخی از افغانستان باید از ریشکنش کنم.
از سوی دیگر دکتر عبدالله وردک مسئول پیشینه بخش کاهش تقاضای مواد مخدر در وزارت صحت عامه افغانستان میگوید معتادین برای ترک اعتیاد از 45 روز تا 90 روز زیر تداوی قرار میگیرند و پس از این مدت وضعیت آنها دنبال نمی شود.
تداوی یک معتاد البته کم از کم از یک روز گرفته تا 2 سال باید ادامه داشته باشه. وقتی که از مرکز مرخص میشه بعدن باید مرکزی سیهی از معتاد خود باید خبر باشه که آیایی به کدام حالت زندگی میکنه، آیا صاحب کار شده یا نشده، آیا مدرسیت سالم پیدا کنه نکده و یا پس به احتیاط رو آورده. به این باید اتفاع نکنیم که ما از طول مریض جمع کردیم و آوردیم به مرکز انداختیم و او 100% تداوی شده.
شمار معتادین در افغانستان معتادین تزریقی هستند، یعنی آنها مواد مخدر را از طریق پیچکاری می گیرند. این معتادین از جمله ناقلان ویروس HIV ایدز در این کشور به حساب می آیند. آقای وردک می گوید از سالهای پیش موضوع جلوگیری از اعتیاد در افغانستان در اولویت قرار دادن نشده و در این راستا میان ادارات دولتی هماهنگی وجود ندارد. در همین حال مقام های وزارت مبارزه با مواد مخدر می گویند همکاری وزارت اطلاعات و فرهنگ در زمینه آگاهی دهی به مردم در مورد اضرار مواد مخدر و همکاری دیگر وزارت ها به خصوص داخله، کار امور اجتماعی، صحت عامه و زراعت و مالداری هم در راستای جلوگیری از اعتیاد مهم است. مسئولان صحی و کارشناسان می گویند در کنار مسئله تداوی معتادین باید در زمینه فراهم آوری فرصت های کاری به افرادی که ترک اعتیاد میکنن نیز توجه شود تا آنها بار دیگر به استعمال مواد مخدر رو نیاورند. به گفته آگاهان نیاز است تا در راستای کاهش عرضه مواد مخدر و مبارزه با مافیا و قاچاقچیان مواد مخدر هم اقدامات جدی روی دست گرفته شود.
پرسش از شما، نظر از شما. رادیو آشنا، ایستگاه تحلیل ها.
و حالا صدای ما را از رادیو آزادی روی موج متوسط 12.96 FM 100.5 و صفحه اینترنتی آزادی رادیو.com میشنوین. ما از هفته صبح تا هفته شام در هفت روز هفته با شما هستیم. نگاهی داریم حالا به مطالب چاپ شده در روزنامه های امروز کابل. تعداد از این روزنامه ها را نسیم شفق مرور کرده است.
روزنامه های چاپ امروز کابل بیشتر در مورد ناامنی های اخیر در افغانستان و اختلافات موجود میان رهبران حکومت وحدت ملی مطالب و تبصره ها را به نشر رسانده اند. روزنامه افغانستان در صفحه اولش نوشته که افزایش ناامنی ها در کشور اعضای ولسی جرگه را به شدت نگران ساخته است. در این مطلب به نقل از اعضای ولسی جرگه گفته شده که با آغاز فصل بهار فعالیت‌های مخالفان مسلح دولت افزایش یافته و یکی از علت‌های عدم جلوگیری از آن تکمیل نبودن کابینه است. روزنامه نوشته که همساله در این فصل سال طالبان مسلح حملاتشان را تجدید می‌کنند، اما امسال نیروهای امنیتی افغان به تنهایی تلاش دارند تا این حملات را مهار کنند. روزنامه غیر دولتی آرمان ملی سرمقاله خود را با این پرسش آغاز کرده که ارگان‌های کشفی چه کار می‌کنند. نویسنده سرمقاله نوشته که در 3 یا 4 روز گذشته در نتیجه حملات انتحاری، مسلحانه و انفجارها به شمول اطفال و زنان ده ها تن از افراد ملکی کشته شدند. در سرمقاله این روزنامه آمده است هرچند مخالفان مسلح دولت در این فصل سال حملاتشان را تشدید می کنند، اما ارگانهای کشفی در عرصه جلوگیری از آن تلاشهای جدی را انجام نداده اند. سرمقاله نویس آرمان ملی نوشته که وزارت‌های دفاع و امور داخله و ریاست عمومی امنیت ملی باید برای جلوگیری از تکرار همچو حملات تدابیر را جدی نمایند. روزنامه غیر دولتی ویسا در صفحه اولش با خط درشت نوشته که رئیس جمهور و رئیس اجرایی باید اختلافات موجود میان خود را حل کنند. در این مطلب با نقل از تحلیلگران افغان گفته شده که محمد اشرف غنی و عبدالله عبدالله در برابر ملت مسئولند و باید برای بهبود وضعیت موجود اختلافات بر سر قدرت را کنار گذارند. و روزنامه دولتی هیواد در این رابطه در مطلب نوشته که اختلافات میان رئیس جمهور و رئیس اجرایی حل شده است. روزنامه با نقل از اجمل عابدی سخنگوی رئیس جمهور غنی نوشته که این اختلافات اندک و حل شدنی بود. هیواد این سخنان آقای عابدی را نیز به نشر رسانده که گفته است رئیس جمهور غنی و جان کری وزیر خارجه آمریکا با هم صحبت کرده اند، اما در این مورد جزئیات ارائه نشده است.
ساعت 11:30 به وقت کابل شد. رسیدیم به نیمه ساعت و نیمه برنامه. حالا هم سحر لیوال با سرخط خبرهای افغانستان و جهان باش ماست.
در نتیجه حمله طیاره بی‌پیلوت نیروهای بین المللی بر یک مرکز طالبان در ولسوالی مانوگه ولایت کنر که صبح امروز صورت گرفت، 3 مخالف مسلح کشته شدند. گزارش‌ها می‌رسانند که در یک انفجار در ناحیه 4 شهر قندهار یک فرد ملکی کشته و 2 تن دیگر زخمی شدند. به نقل از شاهدان عینی از محل، این انفجار صبح امروز یک موتر 9 رنجر نیروهای امنیتی را هدف قرار داد. پلیس بغلان میگوید فردی را که متهم به انجام چندین قتل است ناوقت دیروز بازداشت کرده است. قمندان امنی این ولایت به رادیو آزادی گفت این فرد که در قتل چندین تن از نیروهای امنیتی و بزرگان قومی در ولایت بغلان دخیل بود از چندی بدین سو تحت تعقیب قرار داشت. ایران این گزارش ها را رد کرده که 2 مشاور نظامی این کشور از سوی ملیشه‌های محلی در شهر عدن در جنوب یمن دستگیر شدند. رسانه‌های دولتی سوریه و یک گروه نظارت کننده میگویند که در آتشبازی توپخانه سوی شورشیان حداقل 5 تن کشته و 10 تن دیگر زخمی شدند. رئیس جمهور آمریکا در دیداری که در 50 سال گذشته سوی رهبری ایالات متحده سابقه نداشت با همتای کیوبایی اش ملاقات کرد. باراک اوباما گفت که دنبال آغاز رابطه جدید با کیوبا است. و پلیس آمریکا میگوید که در یک اقدام احتیاطی ساختمان کنگره ایالات متحده را دیروز پس از یک تیراندازی که در نزدیکی این ساختمان صورت گرفت مسدود کرد.
سرخط خبرهای افغانستان و جهان را از رادیو آزادی شنیدین. سپاس از همراهی هر یک تان تا این لحظات. حالا هم نگاهی داریم به مطالب چاپ شده در تعداد از نشریه‌ها و روزنامه‌های بین المللی در مورد افغانستان. تعداد از این رسانه‌ها را امید مرزبان مرور کرده است.
نشریه آرمی تایمز در تازه‌ترین شماره‌اش گزارش نوشته است درباره ادامه حضور سربازان آمریکایی در افغانستان. در این مقاله به نقل از یک فرمانده نیروهای آمریکایی آمده که گفته است پس از تصمیم اخیر رئیس جمهور باراک اوباما، سربازان آمریکایی حالا به عوض خروج از افغانستان برای یک فصل دیگر جنگ آمادگی می‌گیرند. جنرال مایک موری به آرمی تایمز گفته است که به دلایل مختلف این فصل جنگ برای افغانستان خیلی مهم است و این را طالبان نیز می‌دانند. در بخش از این گزارش آمده است که نظامیان افغان عملیات را در سراسر افغانستان رهبری می‌کنند. جنرال موری گفته که به همین دلیل طالبان شاید در این فصل جنگ نسبت به نیروهای خارجی بیشتر نیروهای افغان را هدف بگیرند. نشریه دیلی نیوز اند انالیسز هم یک گزارش خبرگزاری رویترز را نشر کرده در باره مسموم شدن 10 کودک در یکی از مکاتب ولایت هرات. در بخش از این گزارش به نقل از پلیس گفته شده که درباره مسموم شدن حدود 100 شاگرد مکتب تحقیق می شود. این کودکان دیروز در یکی از شفاخانه های هرات بستری شدند. عبدالجبار روزی قمندان امنیه هرات گفته است که کودکان مسموم شده بین 10 تا 14 سال عمر دارند. این کودکان از شخص لوبیا خریده بودند و فروشنده با آنها گفته بود که خوردن این لوبیا آنها را در دروس مکتب و امتحانات کمک می کند. سپس دیروز پلیس این لوبیا فروش را هم بازداشت کرد. در بخش همین مقاله دیلی نیوز اند انالیسیس همچنان به کشتار 5 کارمند اداره محافظت از کودکان یا سیو د چیلدرن نیز اشاره شده است. اجساد 5 کارمند این اداره 39 روز پس از آن که اختطاف شده بودند در ولایت اوروزگان دریافت شد. نشریه به نقل از یک مقام محلی نوشته است که طالبان در بدل رهایی این 5 نفر خواستار آزادی 5 نفر از زندان‌های افغانستان شده بودند. هنگامی که این خواسته آنها پذیرفته نشد، گروگانان را کشتند.
صدها معترض ایرانی خواهان بسته شدن سفارت عربستان سعودی در تهران شدند. اتهامات در مورد آزار دو پسر نوجوان ایرانی در میدان هوایی جده واکنش های تند را در ایران به همراه داشته است. این در حال است که روابط میان عربستان و ایران بر سر جنجال یمن هم خراب شده. مصطفی صدیقی گزارش مرکز خبری رادیو آزادی را در مورد مرور کرده است.
صدها تن از ایرانیان در تهران علیه عربستان سعودی اعتراض کردند. اعتراضشان به اتهامات در مورد آزار دو پسر نوجوان ایرانی در میدان هوایی جده ارتباط داشت. بیش از 300 معترض با گرد همایی در مقابل سفارت عربستان در تهران دیروز خواهان بسته شدن سفارت شدند. معترضان با وجود ممنوعیت از سوی حکومت گرد هم آمدند. به اساس گزارش رادیو فردا، تظاهر کنندگان شعارهای شرم بر شما و مرگ بر آل سعود سر می دادند. به گفته وزارت خارجه ایران، افسران پلیس میدان هوایی جده پسران ایرانی 14 ساله و 15 ساله را به دلیل جستجوی بدنی بیشتر از دیگر مسافران جدا کردند. به اساس گزارش آنان از حج عمره به ایران برمی گشتند. وزارت خارجه ایران یک مسئول سفارت عربستان سعودی در تهران را در اوایل این هفته فرا خواند و از حکومت سعودی خواست که افراد مظنون را به عدالت بکشاند. در میان واکنش‌های خشمگینانه در تهران، شماری از اعضای پارلمان و رهبران مذهبی این کشور خواهان توقف سفر به هدف ادای حج عمره به عربستان سعودی شدند. پیش از این مقام‌های هوانوردی سعودی طیاره مسافربری ایرانی را که 260 زیارت کننده را حمل می‌کرد نگذاشت که وارد حریم فضایی سعودی شود. به اساس گزارش مقام‌های سعودی ادعا کردند که طیاره اجازه نامه مناسب نداشته است. روابط میان ایران و عربستان سعودی بر سر جنجال در یمن خدشه‌دار شده است. ائتلاف نظامی برهبری عربستان سعودی شیعیان حوثی یمن را هدف قرار داده است. گفته می شود که حوثی ها از سوی ایران حمایت می شوند.
رادیو آزادی در اینترنت، تازه ترین ها را بشنوید، بخوانید و ببینید. azadiradio.com.
یازده و 37 دقیقه به وقت کابل شد. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوین. تشکر از همراهی هر یکتان تا این لحظات. و حالا هم نوبت نشر برنامه های هفتوار ما در امتداد لحظه ها تا دقایق دیگر. نخست رهبران زن با شاپور صابر در ولایت هرات.
رهبران زن
سلام و خوش آمدید. در این برنامه رهبران زن، لیلا سامانی از هرات مهمان ماست. او یکی از فعالان حقوق زن در هرات است. شاپور صابر با او مصاحبه کرده و اول پرسیده که خودش را چگونه یک رهبر می‌بیند.
می‌نوشتن، بسیار داستان نویس‌های خوبی بودن، بسیار مثلا قریح شعری داشتن، اما متاسفانه اجازه به اونا داده نمی‌شد که اشتراک بکنن در برنامه‌ها فرهنگی. این به عنوان یک دختر من رنج می‌داد، به عنوان یک زن من رنج می‌داد که چرا مثلا بین یک دختر و بچه چقدر تفاوت باشه در این جامعه، و می‌دیدم که چقدر استعدادها به این صورت از بین میره و هیچ استفاده از اونا نمیشه. بعد از این تصمیم گرفتم که به یک حرکت زنانه کار بکنم. از ارگان جوانان آمدم و اون وقت نهادی بود به نام حرکت خواهران افغان که من در اول به عنوان معاون از او آمدم و بعد باز به عنوان رئیس از او انتخاب شدم و تا به حال هم او رو داریم و برنامه های زیادی داریم. من واقعا به یقیده داشتم که تا زن در یک جامعه اصلاح نشه و جامعه و زن تعلیم یافته نشه، او جامعه به هیچ وقت رشد فکری نمیرسه.
من میخوام
بپرسن کنم حرکاتی که شما انجام دادیم، سفرهایی که در ولسوالی ها داشتیم به گفته شما و وضعیت زنان که تحت بررسی گرفتیم، بالاخره در کل چی نتیجه گرفتیم؟ آیا مو شرایط در توانستیم هموار بکنیم به زنایی که در بیرون کارهای شاقمه کردن و اواید از اینا به گفته شما خودشان دسترسی به او نداشتن؟ حالا وضعیت زنان شما توانستیم یکمک رونق بهتر ببخشیم در جامعه افغانی به ویژه در ولایت هرات؟
خب من به شما میگم ولایت هرات با اینکه مثلا زنها زیادی کار میکنن نسبت به دیگه ولایات، اما شما باید یک بر اساس هم تحقیقی که هست، مردم در هرات بسیار مذهبی تر و بسیار بسته تر هستن نسبت به بسیاری از ولایات، ولی که زنها باز هم کار میکنن، یعنی انمو فکرها هنوز هم بسته است. تا چند وقت پیش مثلا دیلیوری به زنها ممنوع بود. نه، اولین کورس دیلیوری که شد او کورسی بود که از طرف دفتر ما به خانم ها برگزار شد، به خاطر از اینکه من این متوجه میشدم که زنها وقتی که منتظر میخواین کار بکنن، اولاد خور بعد کودکستان ببره زنی که کار میکنه در شهر، این بعد خیلی دیر منتظر بمونه تا این طفل خور ببره به کودکستان به تاکسی اینا، و در این حال مترهار میدیدم که رد میشن و بوق میزنن، اذیت میکنن، آزار میدن، و این زن از لحاظ هم که تایم از اون یک عالم ضایع میشد و از لحاظ دیگه که از لحاظ روانی بسیار فشار میام سر، به خاطر از اینکه همیشه این حالت وجود داشت. من فکر میکنم که ما تونستیم کار بکنیم. مثلا انمی که امروز زنها در هرات دریوری میکنن، یکی از همون پروژه هایی بود که روز اول که من شروع کردم در هرات با شدیدترین مخالفت ها شد. حتی من یادم هست ریاست اقتصاد که بسیار آدم فهمیده در رأس از او هست، اونا از ترس از اینکه مثلا این پروژه عواید اقتصادی نداره ای رو قبول نمیکردن، مگر من میفهمیدم که اونا از طرف دیگه چیزها ممکنه تحت فشار باشن. حتی ریاست زنها سه ماهی پروژه رو تال داده ای که امضا کرد، به خاطر از اینکه فکر میکرد
ترس و هراس از اینا از وضعیت بسته و سنتی در هرات بود.
بله، ترس و هراس از اینا از وضعیت بسته بود، از وضعیت از کسایی بود که بر منابر میامدن خطبه میخواندن که زنها دیریوری میکنن، واقعا میترسیدن از این حالت. خب بالاخره ما دونر شد، ما شدیم و بالاخره بسیار تلاش کردیم تا این پروژه در هرات، ما 54 زنه و هیچ، یاد من هست وقتی ما دنبال ترینر میگشتم هیچ ترینری وجود نداشت در هرات که بتونه انمو کسار ترین بده. ما مجبور شدیم دو نفر روان کنیم به ریاست ترافیک که اینا ترینینگ ببینن، یاد بگیرن، بعد اونا رو به عنوان ترینر همون وقت استخدام کردیم که دیگه خانم ها رو دریوری یاد بدن. مگر امروز شما میبینین که ما چندین سنتر داریم که زنار فعلا دریوری و یاد میدن و چه میکنن. یک از تغییراتی بود که من به چشم خود خودیدم به یک از در اولسوالی ها کارهایی که ما کردیم، آمدیم کوپراتیف ها زراعتی به خانم ها ساختیم. من مثلا انمی لحظه کار میکنم همراه یک کوپراتیف زراعتی که در زندجان هست و 149 نفر زن داره. من یک پروژه داشتم به خاطر محو خشونت در زندجان.
با هم اینا چی فکر میکنیم؟ این تلاش های شما تا کنون توانسته یک تاثیرات مثبتی روی موجودیت زنان در ولسوالی پانزدهگانه ولایت هرات بیا کارکرد از اینا تاثیرگذار باشه؟
خب من فکر میکنم انمی که ما سعی کردیم زنای سپورت کنیم که در شورا ولایتی داشته باشیم، زنای سپورت کنیم که در پارلمان داشته باشیم، و در عین حال که سر بخش سیاست کار کردیم، اومدیم هم روزانه‌ای که در ولسوالی های هم به خاطر اقتصاد اونا کار کردیم. نهاد ما نهاد بسیار کوچکه، اما ما اقدر کار کردیم. نهادهای بسیار کلان هستن که سالهای در قسمت کار میکنن، در راستای حقوق زنان کار میکنن، و اگر عمو تبلیغات از اونا نباشه و بالاخره عمو برنامه‌ها آموزشی از اونا، آگاهی اینا، حرفه و فن از اونا نباشه، بالاخره وضعیت اقدر تغییر نمیکرد. ما امروز اقدر زن نمیداشیم. من مطمئن هستم که اگر امروز محادثه فرخوندر مثلا در کابل داریم و اقدر دادخواهی میشه، نتیجه تلاش همین نهادهای مدنی است. ما هنوز هم ضرورت به کار داریم. ما سالها ضربه فرهنگی خوردیم. ما نه تنها جنگ، نه تنها زیربناها اقتصادی رو خراب کرد، که از لحاظ فرهنگی مردم ما رو بسیار خراب کرد. زیربناها فرهنگی ما داره، و من فکر میکنم آموزش دادن به دخترها میتونه تاثیرگذار باشه در جامعه، و بالاخره نهادها کار کردن و باز مثلا مدیریت زنها بسیار باورمند هستن. به عنوان
تو چی اندازه باورمند فکر میکنیم زنان میتونن چی تغییرات در جامعه ایجاد بکنم؟ از
من اول میایم به شما یک شعر از پروین اتصالی میخوام. میگم فرزند نیک مادر نادان نپرورد، این نکته نزد مردم دانا مقرر است، در دست مادران خردمند با هنر خوشبختی و سعادت ابنای کشور است. ما از سالها قبل به عقیده بودیم، زنها به عقیده هستند. اولین کاری که یک زن تحصیل کرده و یک زنی که به عنوان رهبر خود میشناسه، سر فامیل تاثیر میگذاره، سر اولاد تاثیر میگذاره، سر جامعه تاثیر میگذاره، سر جاهایی که مدیریت میکنه. ببینیم ما خانم هایی داریم که بسیار خوب کار کردن. مثلا شما میتونید در کابل وکیل پارلمان ببینید که چقدر خوب دفاع، مثلا همیشه وقتی شکریه بارکزای میبینم واقعا به عنوان یک زن افتخار میکنم. یا خانم ها دیگه که کار میکنن، هر کدوم از اونا در هر بخشی که کار میکنن میبینم که بسیار صادق تر کار میکنن، درست تر.
شکریه بارکزای میتونن به عنوان یکی از الگوها یاد بکنین که بالاخره تلاش ها از او در بخش فعالیتایی که به ارتباط از زنان داشته مثمر بوده.
بالاخره من به عنوان یک زن وقتی که در عرصه سیاست موفق میبینم و از اون میبینم که حتی مردها از او هراس میکنن، از زبان از او، از نطق از او، و اینکه چطور مثلا همیشه حقایق بیان میکنه، من افتخار میکنم به عنوان یک زن افغان.
در طول از این 13 سال چی از سوی نهادهای غیر دولتی، چی از سوی خود زنان شاغل در ولایت را انجام یافته، فکر میکنین که نمو عرف و عنعنات یا آداب و رسومی که در گذشته در ولایت هرات وجود داره و حالا هم گفته میشه وجود داره که بعضی افراد با موجودیت کار زنان در بیرون از خانه مخالفت نشان میدن، حالا نمو عرف و عنعنات رو به نوعی شکستانده؟
خب من فکر میکنم وضعیت به مراتب بهتر شد، اما یاد شما باشه که ما در یک محیط بسیار بسته زندگی میکردیم و محیطی که میگم حتی فکر میکردن اگر زن دیلیوری کنه چقدر بد است، یا عنوان یکی از کارهای خطا داشتن، مگر این باورها شکسته شده. و من سر نسل جوان بسیار باور دارم، سر نسلی که من میبینم مثلا جوانهایی که روسی میکنن و باز به فکر ازی هستن که زن اونا بره کورس انگلیسی بخونه، زن اونا بره مثلا کامپیوتر یاد بگیره، مکتب بگذارن، اینا چیزایی است که تغییر کرده. اما هنوز باز هم زیاد کار با کار داریم. من باز هم خشونت ها علیه زنان میبینم، شاید هنوز دیگه ولایات به سرحد هرات نرسیدن، زنان هرات آگاه شدن، این را باید قبول بکنین و این آگاهی باعث میشه که ظلم دیگه نپذیرن. اگر شما مثلا آمار خشونت بالا در هرات دارین، میگه این همون مرحله است که ما باید ایر داشته باشیم، یعنی یک مرحله گذار است، به خاطر از اینکه فعلا زن مبارزه میکنه به خاطر به دست آوردن حقوق و مردی که سالها مثلا مرد سالاری کرده دیگه حاضر نیست قبول بکنه. به این خاطر اینجا یک مبارزه اتفاق میفته.
در کل به عمل کرده دولت فیلی باورمند هستیم در قسمت موجودیت زنان در افغانستان یا خیر؟
باز هم امیدوار هستم، به ای باورمند هستم که اونا باورمند به ای هستن که زنها میتونه کار بکنه. مخصوصا من شخص خود رئیس جمهور میگم باورمند به حضور زنها هست، به خاطر از این که حداقل بگم خود از اونها خود اونها مدیون یک زن هستن و مدیون اون مادر کلان خو هستن که امروز در جایگاه قرار دارن. و من امیدوار هستم که مشکلات بالاخره حل بشه و ما بتونیم زنها زیادی در عرصه رهبری داشته باشیم و بالاخره آنمی پولی که حتی آمریکا مثلا سرمایه گذاری میکنه در قسمت زنها، این در سه قسمت سرمایه گذاری شده. یک قسمت از اون به خاطر مثلا ظرفیت سازی دخترهای است که دخترها است و اسکولارشیپ های اینا هست، یک قسمت در مصرف میشه در قسمت رشد زنها در قسمت ها سیاسی و سر زنهایی که در بخش سیاست میخواین کار بکنن، یک قسمت از اون هم مربوط به اقتصاد زنهایی که در بخش قسمت تجارت کار میکنن. و من سر از این باور دارم که با رشد اقتصادی زنها وضعیت رو به بهبود میره و بالاخره زنی که از خود درآمد داشته باشه او سر تعلیم تربیه خواهم کار میکنه و بالاخره ساخته میشه و در این حال جامعه ساخته میشه.
خبرها، گزارش‌ها و برنامه‌های رادیو آزادی در اینترنت www.azadiradio.com.
در امتداد لحظه‌ها
برنامه‌ای در پیوند با مسائل فرهنگ، تاریخ و زندگی افغان‌ها.
غذای افغانی در هیچ دنیا پیدا نمی‌شود.
I really like Afghan food.
تو تیرا که نگاه میکنی چوچیش نگاه میکنی خو؟
یک زین از 13 ساعت الی 15 ساعت دلار قیمت داره.
یک گالی موسیقی به نام سوریله.
تهیه کننده مهریه انوری.
شنونده های عزیز سلام، در بی برنامه رو می گوشاییم و پرواز پرندگان را به تماشا می نشینیم که از بیم تفنگ شکارچیان در حال پروازند.
هم
بله شنوندگان عزیز، در این برنامه در مورد شکار و آن پرندگان مهاجر که نسلشان در حال نابودی می رود گزارش را تقدیم می کنیم.
باغی نارمدم قصد شکار آمدم، باغی نارمدم قصد شکار آمدم، سید شکار نکدر قدام یار آمدم.
شکار یکی از رسوم و عادات دیرینه افغان هاست که ریشه در تاریخ دارد. گفته می شود شکار پرندگان حلال گوشت از قبیل گنجشک، بودنک، کب، قاز، مرغابی، کلنگ و انواع کبوترهای خوش رنگ دیگر در بهار معمول بوده که شکارچیان ماهر به طریقه های مختلف شکار می نمایند. بخصوص که پرنده های مهاجر در این موسم از دیگر مناطق باز می گردند، بیشتر بر شور و چهچه پرندگان می افزاید. بر علاوه شکار برخی حیوانات نیز در بهار صورت میگیرد که نظر به حوصله برنامه نمیتوانیم از انواع شکار یاد کنیم. در این برنامه صرف به شکار آن پرندگانی که نسلشان در حال انقراض قرار گرفته است و شکارهای خودسرانه باعث کم شدن پرندگان و بعض حیوانات میگردد اشاره خواهیم نمود. عبدالولی مدقق، معین پالیسی و روابط بین المللی محیط زیست، درباره شکار خودسرانه می گوید که صدمه بزرگ بر نسل پرندگان محسوب می شود. وای در مورد انقراض پرندگان شکاری می گوید:
نسل پرندهایی که از بین رفته، خصوصا در مسیر مرکزی مهاجرت که افغانستان در مسیر مهاجرت مرکزی قرار داره، یک پرنده است به نام کلنگ سایبریایی یا کلنگ سفید. این کلنگ سفید سالهای قبل در افغانستان دیده می شد و در دو فصل سال یک بخش از زندگی خود یا چند روز از سفر خود می گذراند. 15 سال اضافه تر از اون میشه که پرنده دیده نشده. این یک نمونه بسیار خوبی است که در اثر بی توجهی هموطنان ما در افغانستان، این یک نمونه مثال شده میتونه که فعلا این پرنده را نداریم. مثل از این پرنده های دیگه هم وجود داره، شاید کاملا نسلشان از بین نرفته باشه، ولی در یک مرحله که نسلشان در مورد تهدید قرار داشته باشه. ما همچو موارد را زیاد داریم و با می خاطرم بود که اداره ملی حفاظت محیط زیست تلاش کرد تا لیست از انواعی که قابل حفاظت باشن در افغانستان بر ازو توجه شود. فعلا 138 نوع حیوان و پرنده شامل از این لیست شده که باید دولت در مجموع در قسمت حفاظت زیست
شکار در فصل بهار یک سرگرمی پنداشته شده و مناطقی که زیادتر دارای تپه‌ها و مزارع سرسبز می باشد توجه شکارچیان را به خود جلب می کند. محمد صبحان، یکی از شکارچیان شوقی باشنده ولسوالی پغمان، در مورد انواع شکار پرندگان که در بهار ظاهر می شوند معلومات می دهد.
کند می منطقه ما غوندی و دره بلندیا تو کوها زیاد هست، خصوصا می دره پشه مثلا غوندی سگنبت و غوندی بالاده و طرف ارغندی بالا کی میری، رنگ رنگ هر قسم چی می پرنده ها می، مثلا قمری برش میگه و توپک برش میگه و سایره و کناره و بودنه جدا بازیر مردم شکار میکنه، به قدم شکار میکنه که جال دمی کردا تا میشه، یک سگ پاپی را خط خود تربیه میکنه که خاص خاص برمی شکار پرنده می باشه. ای پاپی ای را که می کرد الا بدن بودنه پیش خطا نمیره، جال من داده بودن را میگیره. ما می چنچنه برش میگم گندشک اینه میره چی میکردیم با کار خواهد همال شروع میشه تا آخرهای جوزا هست تا گندم دراو میشه.
مردم از گوشت شکار انواع خوراکه های لذیذ میپزند و به گفته آنان شکار میله شده هم میتواند باشد و گوشت شکار به باور بعضی ها حلال و برای عده هم مکروه شمرده میشود. باز هم محمد سبحان در مورد میله شکار میگوید:
میله است که بچه جوان جمع میشه میره طرف دره، باز اونجا یک دره رواش و یک دره سیچه پیدا میکنه و رو میخوره قطش و نمونجا باز شکار شروع میکنه، جایی که متو یک دره بوتای سبز زیاد باشه و بودنه باز که این پاپی را دیده که شون میشه متو جال سرش پر تو بس که گرفت شده قفص داخل کو یکی دو سه پنجاه شده بازو رو به شریکی باز میخوره و سی چل دانه پنجاه دانه که دفعه جمع شد بازو یک بسیار خوب پخته میشه، بسیار خوب خوراک جور میشه خورده میشده.
شکار به اقسام متفاوت رواج دارد و عده شکارچیان با تفنگ‌های بادی و یا ساچمه‌ای شکار می‌نمایند و کسان هم با وسایل سنتی دیگر شکار را انجام می‌دهند. کامل، یکی از شکارچیان شهر کابل، می‌گوید شکار یک منبع خوب عایداتی هم به شمار می‌رود.
در ضمن از او که من نفقه خانواده خودت آماده میکنم، در ضمن این کار فامیلی ما بود از سالها بدین سو ما به می کارا مصروف هستیم و در این جستجو هستیم که در این روزا شکار بسیار زیاد بکنیم، به خاطر که امین کار ماست و امین موسم به خاطر شکار است و در این وقت از کشورهای مختلف پرنده ها وارد افغانستان میشند و این شکارچی هم از این موقع استفاده کرده امرای تفنگای شکاری خود کوشش میکنند که شکار زیاد را به دست بیارند و از این را به خاطر سالی که در پیش رو دارند اما مصرف فامیل خود را تضمین بکنند.
باید گفت سابق که وسایل شکار کم بود و مردم زیاد دسترسی به شکار نداشتند، هر نوع پرنده در هر موسم می آمد و هر نوع پرنده یافت می شد که مردم از دیدن آن لذت می برد و کس زیاد علاقمند شکار نبود. محمد رفیق ترخیل کوچی، کارمند وزارت اقوام و قبایل، در مورد شکار خودسرانه مردم به چنین نظر است.
خب ما اول یه نمی کپم می زنم که اول خب امی برکت دنیا بالکل رفته. به این خاطر یکی مردم هم ایچی شده ظالم شده. ظالم برش بگودار خانه پردن یک توپا انگه شکاری یا آبادی یک چیزی هست که شکار کنه. در اون وقت یک قدر وسایل هم نبود. مردم یک قدر شکار هم نمی کرد. یک قدر به ایتداد امی بمرگا دمی خانه چوچا می کشید و نموجا. یعنی صبح کی از دست از یک خواه قدر نمی تانیستی از رسادای پرنده هر رقم شارو توت خوراک یک رقم گنجشکای سرخ بود یک رقم زرد بود که بیخی دیگه ولا که در یک درخت سن میکدی که همیتو سیل میشیش تو میرفت. حالی مردم وسایل داره، توپنگ چرایی هر کس داره. دو وقت در یک منطقه یک خان یک ملک آگه یک توپنگ چرایی میداشت دیگه خیر از او کس نه. حالی خان و غریب کلی که هم چرایی داره هم بادی داره که دعوا بی بیند میزنیشه. حالی ما که در منطقه میرم بخدا آواز پرنده را نمیشنوم که کجا را.
مردم شکایت دارند که شکار خودسرانه پرندگان در افغانستان تا حد عام شده که حتی در جاده‌های شهر کابل به صورت آزادانه پرندگان به فروش می‌رسد و عده‌ای هم پرنده را به طور زنده شکار نموده می‌فروشند و از مرز افغانستان بیرون برده زیان بزرگ را بار می‌آورند. محمد آقا چکری باشنده شهر کابل از نقصان شکار برخی پرنده‌ها و حیوانات یادآوری نموده و از دولت تقاضا دارد که جلوه همچو شکارهای نادرست گرفته شود. وی می‌گوید
قراره که ما دیدیم در اکثر کشورهای جهان شکار به کلی بند شده به خاطر اینکه نسل یک تعداد حیوانات و پرنده ها از بین رفتن و میخواد شکارها را بند کنند. فعلا در افغانستان مردم ما شکار آهو دارن، شکار گندشکا دارن، مرغاوی دار میکنن و گندشکای دشتی که هستن یا شکار میکنن. اکثر هم پرنده باغ ما بخیر به کلی از بین رفتن. حالا بدون از این گندشکای خانگی و یا موشک دیگر نمیدونم چرا که نه اکثر مردم شکار میکنن و نسل زیر از بین بردن. مثلا در کوههای وطن ما آهوی بودن که آوای مرک و پلو که در سر کشوران نبود. یعنی با مرور زمان در سر این شکارها و جنگ ها این از بین رفتن که یک دانه آوی مرک و پلو با چقدر دلار قیمت داشت. ولی سابق در وطنهای ما زیاد بود، خصوصا در مناطق پامیر، مناطق بین سالنگا در اینجا بودن که اکثر مردم های از خارج می آمدن که از حکومت ما اجازه می گرفتن و شکار یک دانه را برای زو می دادن که با شکار بکنن. پیشنهاد ما و تقاضای ما این است که نمی شکارها باید بند شوند تا وقت زمان را که اکثر پرنده ها در افغانستان بخی نسلش از بین رفته و به کلی از بین رفته. حتی در افغانستان پلنگ بود، خرس بود، گوای وحشی بود، از پای وحشی بود، ولی به مرور زمان کلش از بین رفته.
همچنان بسیار دیده شده که بعضی اشخاص از کشورهای خارجی می آیند و به گمان اغلب پرندگان را نیز شکار می نمایند و با خود انتقال می دهند که در این مورد آقای مدقیق نیز از این عمل شاکی بوده و می گوید
مردمای از بیرون از کشور به افغانستان میان، ما هم شنیدیم، ولی سند یا مدرک را که ثابت کنندی از این باشه که مردما اتباع و اشخاص به خاطر شکار به افغانستان آمده باشند، متاسفانه ما به دسترس خود نداریم که را ثابت بسازه. ولی ما وقتاً فوقتاً از مراجعی که مسئولیت انفاذ قوانین ندارن با اونا در تماس شدیم که اگر به همچون موارد برمیخورن در قسمت جلوگیری از این باید جدا توجه بکنن و تا بتانیم جلو شکار در مجبور در افغانستان گرفته شود.
قابل ذکر است بگوییم که شکار در جهان معمول است، اما طبق شرایط خاص محیط زیستی باید دست به شکار زد. شکار هم یک رسم و عنعنه است و هم یک مصروفیت سالم. بنابراین در سر تا سر دنیا قانون آن باید مراعات شود و نباید با منفعت ناچیز مادی سبب عواقب شوم شویم. باز هم آقای عبدالولی مدقق درباره قانون شکار توضیح می دهد.
قانون که ما در افغانستان از گذشته داشتیم قانون هنوز نافذ است، پابرجا است، ولی بنابر پالیسی جدیدی را که دولت در قبال منابع طبیعی خصوصا در قسمت جنگلات، چراگاه ها و حیات وحش پالیسی جدیدی را که تدوین کردن و فعلا رسمی است، در سال 2005 نهایی شده، این پالیسی یک چیز جدیدی را پیشنهاد کرده در افغانستان. این است که ما چطور می توانیم هموطنان خود در بخش مدیریت منابع طبیعی سهم زیاد بدیم، یعنی مردم خودشان هم سهم بگیره در کنار دولت در قسمت مدیریت منابع طبیعی، که خود حیات وحش از جمله منابع طبیعی به حساب میاد، تا که همکاری مردم نباشه حفاظت منابع طبیعی در مجموع و خصوصا حیات وحش شاید بسیار موثر و بسیار خوب نباشه. فعلا می مسوده قانون در کمیته تقنین شورای وزیران قرار داره که امیدوار هستم به زودترین فرصت از طریق از اونام پاس شوه و بره به شورای وزیران و بالاخره بره به پارلمان به خاطر تعیین مراحل نهایی، تا بتانیم قانون که جوابگو باشه به نیازمندی ها و جوابگو باشه یا حداقل انعکاس دهنده پالیسی های جدید دولت باشه تا این رو داشته باشه.
نگفته نماند که بیشترین شکار در گذشته در مناطق صیاد و بند قرغه و دند شمالی صورت می گرفت که تعریف آن حتی به خارج از مرزها رسیده است، که همه ساله در فصل بهار توریست ها نیز به تماشای آن می آمدند. برنامه های رادیو آزادی را از طریق وبسایت رادیو آزادی شنیده می توانید. www.azadiradio.com قرار گفتی قرار یابم خود به قرار گشتی. شنونده های عزیز، این بود برنامه در امتداد لحظه ها که من مهری انوری تهیه کرده بودم. هرگاه خواستید به برنامه خودتان تماس بگیرید، آدرس پستی برنامه این است: رادیو آزادی، برنامه در امتداد لحظه ها، پست بکس 1471، کابل، افغانستان. شادمانیتان آرزوی ماست. شکار گشتی گفتی قرار